هستن ببینن اینا چی رو توجیه میکنن. دیدن که میگه بله، اون وضع مادی و وضع اقتصادی اونجا در حال برهم خوردن بود. غلامان و بردگان آماده شورش کردن بودن و میخواستن شورش کنن. بعد سرمایه‌دارها و سرمایه‌داری، سرمایه‌داری اون زمان به فکر افتاد جلوی این شورش و طغیان بگیرد. دین اسلام را اختراع کردن و دین اسلام بود. بعد خودش متوجه اشکال شده که خب اگه اینجور بود پس چرا در تمام طول این مدت این سرمایه‌دارها با اسلام جنگیدن و اسلام با اونها جنگید؟ میگه نوشته که اینا اول خودشون نمی‌دونستن این اسلام به خاطر اونها پیدا شده. بعد که کشته شدن، اتیه زیادی کشته دادند و منقرض شدن، تازه فهمیدن عجب این اسلام اصلا به خاطر ما بوده، اساسا به خاطر منافع ما بوده. یه همچی عرض مزخرفی. بردن تاریخ جهان باستان، پنج جلد در شورهی نوشتن، اتیه هستن از دانشمندان. یکی از دانشمندان هم جلد کسی دارم کتاب سوال رو دادم. من زیاد نخوندم از این کتاب، همین قسمت رو فقط خوندم. این یه نوع توضیح هست. نقطه مقابل این است که نه، ریشه انقلاب ها درست است نارضایی ها و خشم ها و آرمان ها، ولی این اشتباه است که ما همیشه نارضایی ها را ناشی از نابسامانی وضع مادی و اقتصادی بدانیم. این همون برداشت حیوانی از انسان است که انسان جز برای شکمش خشم نمیگیرد. معناش این است که اگر انسان شکمش سیر بکنی و از این نظر، از نظر مادی، شکمش، لباسش، مسکنش، رفاه زندگیش، وسائل مادی زندگیش، اگر اینها را فراهم بکنید و در واقع این چیزهایی که به منزله برای انسان، به منزله آب و دانه برای مرغ و کاه و جو برای اسب، اگر اینها را براش فراهم بکنید، آب از آب بکن میمونه. ولی اگر اینها را ازش بگیرید اون وقته که انقلاب. اون نظریه میگوید نه آقا، انسان در همون حال که حیوان است انسانم هست. البته انسان حیوان است، نه که انسان حیوان نیست. انسان حیوان است، اما حیوان ناطق، حیوان ماوراء طبیعی، حیوان آزادی خواه، حیوان ایدئال جو، حیوان کمال مطلوب خواه، حیوان حقیقت جو، حیوان اخلاقی، حیوان خداجوی، حیوان نفس، ولی نه حیوان محض. ارزش‌هایی خاص انسان در نهاد انسان است. انسانیت انسان به او، انسان همون طوری که به خاطر محرومیت‌های مادی ناراضی می‌شود، خشم می‌گیرد، انقلاب می‌کند، به علت یک سلسله نارضایی‌های غیر حیوانی و انسانی مرد هم خشم می‌گیرد، قیام می‌کنه، انقلاب می‌کند. حالا یکی از اون نفس آزادی آزادی یک ارزش مادی نیست. این هم توجه داشته باشید. ما دو جور آزادی داریم. یه نوع آزادی یعنی آدم تو زندان معمولی نباشه. آدم را توی یک اتاقی، توی یک حیاتی نبرن، در ازش قفل بکنن که نتونه بیاد بیرون. حالا اگر انسان را اینجور اگر نبود، اگر توی زندان معمولی نبود، توی اتاق دربسته نبود، توی حیات دربسته نبود، توی مملکت، در داخل مملکت خواست مسافرت بکنه، از این شهر به این شهر بود، این دیگه آزاد است؟ نه. انسان اون وقت آزاد است در نوشت خودش به دست خودش نه به دستی انسان دیگری مانند خودش خودش برای خودش تصمیم دیگه. مثلا فرض کنید شما میخواد شغل انتخاب بکنه، خودش برای خودش انتخاب بکنه نه دیگری برایش انتخاب بکنه. میخواد همسر انتخاب بکنه، خودش برای خودش انتخاب بکنه نه دیگری برای او انتخاب بکنه. میخواد وکیل و نماینده انتخاب بکنه، خودش برای خودش انتخاب بکنه نه دیگری برای او انتخاب بکنه. میخواد روش سیاسی پیش بگیرد، این روش سیاسی را خودش برای خودش انتخاب کند نه دیگری برای او. دین و مذهب بخواد انتخاب بکند، میخواد خودش برای خودش انتخاب بکند نه دیگری برای او انتخاب بکند. آزادی فی حد ذاته یک ارزش انسانی است که انسان اگر از او محروم باشد ولو از نظر اقتصادی نابسامانی وجود نداشته باشه. ممکن است قیام بکنه، انقلاب بکنه. یادم افتاد که میگن، البته این جمله ایست که انگلیس ها گفتن و درست هم نیست از یک نظر، میگن ایرانی ها را گرسنه نگه دارید و عربها را سیر. استعمار نقشش نقشش این هست. ایرانی ها اگر سیر بشن انقلاب میکنن، به فکر انقلاب میفتن، و عربها اگر گرسنه بشن به فکر انقلاب میفتن. پس در مورد ایرانی ها چیه؟ ایرانی اگر گرسنه باش، اگر سیر بشود به فکر انقلاب میفته. یعنی تازه فکر میکنه که حالا شکمم که سیر شد دیگه کافی نیست، من آزادیم میخوام، استبدادم نمیخوام وجود داشته باشه، استعمارم نمیخوام وجود داشته باشه. البته این در اون یکی این طرف جباره ایرانی ها صادقه، ولی اون طرف جباره عرب ها صادق نیست. عرب ها هم اینجور هستن، اون یه فوشی بوده که خواستن به عرب ها بدن این حرف زدن. پس این است و لحاظا انقلاب کبیر فرانسه یک انقلاب ماهیتاً مادی نیست، یک انقلاب ماهیتاً معنوی، یعنی یک انقلاب آزادی خواهانه، یک انقلابی است که در جستجوی دموکراسی و برای طرد استبداد است. اینهایی که این همه دم از دموکراسی میزنن، از اینا باید پرسید شما که این همه دم از دموکراسی میزنید، دموکراسی چه ارزشی دارد جز این که یه امر معنویست برای انسان؟ به طریق اولا انقلابهای علمی و فرهنگی، انسان یک موجود بذات فرهنگی و ارزش خواهد. بذات که میگم یعنی استعداد در انسان است. چقدر ما سراغ داریم انسانهایی را که مادیات را طرد میکنن برای اینکه سبب محرومیت از ارزش‌های فرهنگی نشدن. درباره ابو ریحان ننوشتم که یکی از کتاب‌های خیلی نفیسی که تألیف کرده بود، بعد پادشاه وقت یک هدایای خیلی زیادی و پول خیلی زیادی برای او فرستاد. او پولا همه را رد کرد، هفت فرستاد. گفت آخه من یه آدم عالمی هستم و دنبال کار علمی هستم، من این پولا رو میخوام چیکار، غیر از این که من را باز بدارم. این پولا که میاد اینجا فردا باز با این پولا ملک باز بخرم، با چی بخرم، بعد میگنم که مباشر بری املاکم مثلا بخرم، نوکر داشته باشم، برو من باز وقت نصف وقتم یا تمام وقتم صرف حفظ و نگهداری این پول بشه. من نمیخوام، من زندگیم به همین زندگی ساده محقرم که اداره می شده خانه هم در این که مکان به کار علمی و فرهنگی خودم برسم. این یک ارزش بزاره. از انقلابهای آزادی خواهانه بالاتر، انقلابهای ایدئولوژیکی و به اصطلاح جنگ عقاید. گاهی مردمی میرسن از نظر روحی میرسن به حدی که به یک مکتب معتقد میشن و به یک مکتب ایمان پیدا میکنن و این مکتب را به عنوان یگان راه سعادت بخش بشر تشخیص میدهند و برایشون این ایده پیدا میشود که برای نجات و رهایی بشریت این مکتب باید استقرار پیدا کنید. اون وقت است که پیروان این مکتب از همه منافعشون، از همه ارکانم که استفاده هاشون، از هرچ، از زندگیشون، از عمرشون، از بچهشون، از زنشون، از زندگیشون، از همه چیز خودشون جدا می کنن. برای چی؟ برای اینکه این ایمان را مستقر کنن. الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا الله. قرآن داستان هجرت مهاجرین را اینطور منعکس می کنن. اذن للذین یقاتلون فانهم ظلموا فان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اگر چیزی هم افتاده باشه از حافظم میتونم نمیدونم. اولین آیه ایست که اجازه جهاد به مسلمانان داده شد بعد از اون که به مدینه آمدن تا در مکه بودن مجاز نبودن. هنوز به اصطلاح هنوز وقت اون نرسیده بود که این اجازه قیام مسلحانه به مسلمین داده بشود. هنوز دوره سازندگی افراد بود. به فرماید اجازه داده شد به مردمی که دیگران به اونها هجوم جنگی میآورند. چرا اجازه داده شد؟ به موجب این که اینها مظلومند، به مظلومان اجازه قیام مسلحانه داده شد. خدا بر یاری دادن اینها قادر است. یعنی فکر کمی رو نکنن، فکر نداشتن عده و عده رو نکنن، فکر حجم دشمن رو نکنن. خدا دارن و خدا اهل حق را یاری. بعد اونها را اینجور به اصطلاح دیدشون دار سیمای اونها را مشخص میکنن. این مظلومان الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم بغير حق، اونها که بیرون رانده شدند از خانه هاشون، از اموالشون، بدون هیچ تقصیری و بدون هیچ گناهی. به خاطر چی بود پس؟ فقط یه مطلب، ربنا الله. ما میخوایم فقط بنده الله. یعنی در سر این عقیده اون چنان ایستادگی کردن تا اونجا که به جدا شدن از دیار و اموال منتهی شد. از دیار و اموال خودشون جدا شدن، خانه و زندگی و زن و فرزند و همه چیز را رها کردن. چرا؟ برای اینکه این عقیده و آرمان خودشون یه. چقدر در تاریخ اسلام ما پدرانی را داریم که پسران خودشون رو رها کردن، پسرانی داریم پدران خودشون رو رها کردن، شوهرانی داریم زنان خودشون رو رها کردن و زنانی داریم که شوهران خودشون رو رها کردن. پیوند پدر و پسر چقدر قوی، پیوند انسان با مال و ثروت و زندگی چقدر قوی، پیوند زن با شوهر و پیوند شوهر با زن چقدر قوی. ولی انسان، این موجود شگفت انگیز تاریخ، اگر به یک ایمان و اگر به یک عقیدهی بپیوندد، این پیوند از همه این پیوندها محکمتر میشه. حتی از پیوند با خودش، یعنی با عمر خودش، از اونم گرسنه. مالش و دیارش و فرزندش و پدرش و زنش و شوهرش و جانش را بر سر این عقیده می‌گذارد. ربنا الله باید باقی بماند، من نموندن نموند. اسلام باید بماند. من نموندم نموندم، خانه و زندگی نمون نمون، فرزند و زن نمون نمون، شوهر یا پدر و برادر نمون نمون. در جنگ بدر دو تا از برادرهای حضرت امیرالمومنین علی هنوز در میان کفار بودن و به سود کفار می جنگیدن با مسلمین. یکی از اینها بعد مسلمان شد. ازش پرسیدن از تو چطور شد مسلمان شدی؟ گفت حقیقتش روش برادرم علی کافی بود که من مسلمان بودم. ما با علی بزرگ شدیم با این برادر. این برادر من یک برادر بی عاطفه نبود، فوق العاده با عاطفه بود. ما در خانه که بودیم، مادر ما گاهی، این علی که کوچکترین فرزندان ما بود، کوچکترین برادرم بود، مادر ما گاهی به ما اگر غذا میداد، مثلا میوه میداد، او غذا و میوه خودش به ما میداد، اینقدر ما رو دوست داشت. ولی من در این جنگ که با او روبرو شدم، انگار نه انگار که من برادرش هستم. من با خودم فکر کردم این پیوستگیش با این ایمان و این اعتقاد چقدر باید باشد که این مرد با اون همه عواطف برادری های ایمان که میرسه همه چیز دیگه فراموش. این انسان است که این چنین. انسان یک موجود عدالت خواه و عدالت جوست، یعنی عدالت به ذات برای انسان می تواند به صورت یک ارزش در بیاد. می جنگد نه برای اینکه سیر بشود، برای اینکه سیر بشوند گرسنه ها. می جنگد نه برای اینکه خودش پوشیده بشود، برای اینکه پوشیده بشوند برهنگان. می جنگد برای اینکه عدالت برقرار بشود. و عاشق نفس عدالت و ذات عدالت است و دشمن ذات ظلم است، نه اینکه دشمن ظلم است به دلیل اینکه خودش مظلوم است. یعنی اگر خودش مظلوم نبود دشمن ظلم نبود، یعنی اگر خودش امکان ظلم کردن داشت خودش عیناً ظلم میکرد دیگه. انسان نفس ویژگی انقلاب اسلامی ایران همین است که روح معنوی دارد، روح انسانی دارد. ویژگی‌هاش همه ویژگی‌های انسانی. مقصودم این نیست که مردم ایران برای بی‌عدالتی‌ها، یعنی برای تبعیض، رفع تبعیض‌ها نمی جنگیدن. چرا می جنگیدن؟ برای آزادی نمی جنگیدن، برای آزادی هم می جنگیدن. ولی انقلاب اسلامی ایران خصوصیتش اینه که حتی به جنبه های مادی رنگ معنوی دار. چی رنگ معنوی دار؟ یعنی انقلابی اسلامی وقتی که می جنگید، اونجا هم که برای رفع تبعیض می جنگید، با شعارش نبود چرا باید من محروم باشم، من باید مرفع باشم. گفت چرا باید تبعیض وجود داشته باشه، چرا باید یه عدالتی وجود داشته باشه، باید عدالت وجود داشته باشه. حالا چرا اینجور میگو؟ حتی کوشش میکردن یه عده‌ای که قیام‌های بعضی اعتصاب‌ها را رنگ مثلا رفاهی بدن، بگن مثلا برای کمی حقوق است، با این که واقعا هم حقوقشان هم کم بود، ولی خودشون میگفتن نه، ما برای کمی حقوق اعتصاب نکردیم. یعنی ما برای یک ارزش انسانی اعتصاب کردیم. اون ارزش انسانی وقتی که برقرار بشه، همه محرومان به حق خودشون میرسن. حقی که پیدا شد ماها هم میرسیم. حالا چرا اینجور شد؟ برای این که اسلام نه به عنوان یک معنویت محض، اسلام که یک معنویت محض، یعنی یک دینی که فقط جز درباره نیایش سخنی نگفته است و جز درباره آداب مسجد رفتن و نماز خوندن سخن نگفته است که نیست. اسلام یک دین همه جانبه است، یک مکتب همه جامعه. اگر برای عدالت می جنگید، باز به فرمان اسلام باز هم می رفت سراغ علی. علی درباره عدالت چی گفت؟ پیغمبر درباره عدالت چی گفت؟ قرآن درباره عدالت چی گفت؟ برای آزادی می جنگید، باز می رفت سراغ ارزش‌های آزادی خواهانه ای که در متن اسلام واقع شده. یعنی این جنگ، این قیام ایدئولوژیکی اسلامی در بر گرفته بود تمام شؤون را به جنبه‌های مادی و جنبه‌های نیمه مادی هم با رنگ انسانی و معنوی به اسلام. این است که انقلاب اسلامی ایران که باید بسیار بسیار بیش از اینها درباره سخن گفته بشود. و من یه دلیل این که امروز دیگه این بحث را اینجا پایان میدهم و ادامه نمیدهم این است که در جای دیگر شبها در مسجد فرشته درباره آینده انقلاب اسلامی که بحث میکنم 10 شب متوالی قرار است که در همین زمینه صحبت کنم که 3 شبش گذشته. البته اگه 3 شب گذشته 2 شب شما سخنرانی کردید. دیشب هم جریانی پیش آمد. نیم ساعت قبل از این که ما حرکت کنیم تلفن کردن از مسجد، 2-3 بار تا حالا تلفن کردن به این مسجد که بمبی گذاشته شده و ساعت مثلا 8 که همون موقع سخنرانی منفجر میشه. این هم حالا یه خود ناشیگری هم کرده بودن در اون مسجد، به مردم هم اعلام کرده بودن، مردم برای نماز هم وای نشسته بودن و در رفته بودن همه. بعد به ما تلفن کردن یه همچه جریانی هست و دیدم خود اون اولیای مسجد هم بیچاره ترسیده بودن چون بمبی هم در روز قبلش در یک از کمیته ها منفجر شده بود. و البته خودشون هم میگفتن که این کسانی این کار کردن که خواستن این جلسه منعقد نشه و این برای این بود که این بعد را به هم بزنن. در آن 3 شبش گذشته که 2 شبش من بحث کردم. بعد اگر اینجا بخوام این بحث را ادامه بدم دیگه ما به بحث فلسفه تاریخ نمیرسیم و خوب است که این بحث را همینجا به اصطلاح درز بگیریم و بیش از این دربارش بحث نکنیم. اونجا من مفصلتر بحث کرده و میکنم. اون وقتی که من اینجا شروع کردم هنوز در فکر بحث اونجا نبودم. حالا اینجا یک نکته‌ای در پایان بحث بگویم، یعنی جلو یک اشتباه رو بگیرم. اونی اسلام به حکم این که جهتگیری، این خیلی دلم میخواد توجه بفرمایید، اسلام به حکم این که جهتگیری عدالت خواهانه دارد، یعنی تعلیمات اسلام در جهت حمایت از مظلومان و مبارزه با ظالمان است. احتیاج ندارم من در این وقت کم زیاد درباره این موضوع بحث کنم، خودتون اینقدر در این زمینه شنیدید. همین جمله علی کافی خطاب به 2 فرزندش امام حسن و امام حسین: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. پایه زندگیتون همیشه بر اساس دشمنی با ستمگر و کمک با مظلوم بود. در این زمینه اینقدر هست که احتیاج یکی. پس پایه تعلیمات اسلامی در این گذاشته شده، یعنی دستور اسلامی در ایدئولوژی اسلامی، دستورات اسلامی به مردم مسلمان در جهت حمایت از مظلوم و مبارزه با ظالم. 1-2 مسئله مهمتر از دستورها تفسیر تاریخی اسلام است، یعنی تفسیر اسلام است از تاریخ. آیا اسلام تاریخ را به صورت مادی تفسیر می کند یا به صورت غیر مادی؟ غیر مادی که عرض می کنم نمیگم معنوی، چون از نظر منطق واقعا و از نظر اسلام همه انقلاب ها یک شکل نداره. ممکنه انقلابی مادی طبقاتی باشد، ممکنه سیاسی و معنوی باشه، ممکنه اعتقادی و معنوی باشد، ممکن است فرهنگی و معنوی باشد، ادبی و معنوی باشد، همه اینها ممکن. آیا اسلام سیر تاریخ را چگونه تفسیر می کند؟ حقیقت مطلب همینه که عرض می کند. دلائل بسیار و شواهد فراوان ما داریم که اسلام تاریخ را اینچنین تفسیر میکنند که پیروزی نهایی یک نوع پیروزی اعتقادی و ایدئولوژیکی، یعنی جنگ‌های اعتقادی در نهایت امر همیشه به پیروزی مردم با ایمان و مردمی که عملشون عمل صالح و عمل شایسته است منتهی می شود. پس اسلام در تعلیمات خودش جهت گیریش به سود محرومان است و پیروزی را هم پیروزی اهل حق، پیروان حقیقت، عدالت خواهان پیروزی اونها می داند و آینده تاریخ را هم خیلی روشن می داند. یعنی آینده تاریخ از نظر اسلام این است که اهل ایمان، اهل حق، اهل عدالت در نهایت امر پیروز می شوند. ریشه های ظلم و ریشه های بی‌عدالتی ها و ریشه های کفر ها، ریشه های شرک ها و ریشه های خلاصه ضد ارزش های انسانی تمام در آینده کنده می شوند. بعضی ها این جهت گیری اسلام به سود محرومان را با یک امر دیگر اشتباه کردن و بعد آمدن گفتن آقا اسلام هم معتقد است که تاریخ طبیعت مادی است. اسلام هم ماتریالیسم فلسفی را رد می کند اما ماتریالیسم تاریخی را تأیید می کند. چرا؟ اسلام میگه و نرید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این البته دنبالش هم نمیگن چون مصلحت هم نیست دنبالش خونده میشه. چون اگه دنبالش خونده میشه معلوم میشه این حرف درست نیست. حق اسلام میگه همیشه جنگهای دنیا جنگ میان دو قطبه. یعنی این معنی آیه این است که جامعه ها همیشه دو قطبیست، قطب استضعافگر و قطب استضعاف شده و همیشه جنگها جنگ میان قطب استضعاف شده با قطب استضعافگر بوده. پیغمبران هم همیشه از این قطبها برخواستن، مؤمنین هم همیشه از قطب استضعاف شده برخواستن، صدیقین و شهدا هم همیشه از این قطبها برخواستن و همیشه هم هر وقت پیروز شدن محرومان بودن که پیروز شدن. یعنی این که اسلام جهت گیریش به سود مستضعفین است یه مسئله است، این که خواستگاه نهضت‌ها و حرکت‌ها همیشه مستضعفین هستند مسئله دیگه. اگر ما این را قبول بکنیم که از نظر اسلام همیشه جامعه دو قطبی است و همیشه به ضروره قطب مرفع در اون قطب باقی می‌مانند و امکان آمدن به این طرف نیست و قطب استضعاف شدن همیشه در این طرف باقی میمانند که امکان اون طرف نیست، هیچ وقت امکان ندارد که در اون طرف خیری پیدا بشود یا در این طرف شری پیدا بشود، پس نیشه نهضت‌ها، حرکت‌ها، محرومیت‌های ما دید. میخوام عرض بکنم اینجوری اسلام معتقد است به پیروزی همیشگی ایمان و عمل صالح بر بی ایمانی و بر فساد در عمل.